رسیدیم به ساعت 15، همچنان با انرژی از پخش رادیو ورزش در کنار شما عزیزان هستیم، شما شنونده های خوبی که برای ما خیلی با ارزشید. انشالله سلامت باشید و در جمع خانواده در این جمعه خوب سلامتی، عشق، محبت، تفاهم، صداقت و مهربونی رو تجربه کنید. دو برنامه پیش رو، از تندرستی تا افتخار و برنامه 44 تقدیم حضورتون میشه.
از تندرستی تا افتخار، به نام خداوند بزرگ. سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند، سعادت پیدا کردیم در خدمت شما باشیم. از شبکه ورزش برنامه از تندرستی تا افتخار، امیدوار هستیم از بخش‌های مختلف این برنامه استفاده بکنید. دوستان عزیز، یک سوال رو که خیلی ها مطرح می کنند این هست: آیا مصرف لبنیات باعث ایجاد سنگ کلیه میشه؟ خب پزشکان به این سوال پاسخ دادن و ما هم در این برنامه در این خصوص توضیح خواهیم داد. یک فوق تخصص بیماری های کلیه در پاسخ به این پرسش که آیا مصرف لبنیات باعث ایجاد سنگ کلسیومی میشه گفت، این یک باور منسوخ شده است، اما توصیه میشه لبنیات به همراه غذا مصرف بشه تا کلسیم به همراه سایر غذاها از بدن دفع بشه. دوستان، درباره کلیه و سنگ کلیه در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما بسیاری از مخاطبین ما کسانی هستند که بیماری خاصی رو دارن که به کلیه مربوط میشه، یا پیوند کلیه رو انجام دادن، یا به هر حال نارسایی کلیه دارن. حتی ما وقتی بررسی میکنیم تیم ملی کشورمون که مسابقات جهانی پیوند اعضا میره، میبینیم که اکثر بچه ها کسانی هستن که پیوند کلیه رو انجام دادن و خوشبختانه بعد از پیوند تونستن زندگی عادی داشته باشن، به فعالیت ورزشی بپردازن و حتی در مسابقات جهانی شرکت میکنن و افتخار هم میآفرینن. با این مقدمه میخواییم گفتگو بکنیم با یکی از ورزشکاران پر افتخار بیماران خاص و پیوند، آقای نادر محمودزاده. سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید، حال شما خوبه؟
خدا رو شکر، به هر حال ما سالیان سال هست شما رو میشناسیم، از قهرمانان خوب تنیس روی میز کشورمون هستید که در مسابقات متعددی شرکت کردید و برای استان خودتون آذربایجان غربی همچنین برای کشورمون افتخار آفرینی کردید. حالا من برای اینکه دوستان عزیزی که تا حالا این برنامه رو نشنیدن با شما بیشتر آشنا بشن، یه مقدار میخوام بیشتر معرفی بکنی و صحبت بکنی که وضعیت به چه صورت هست. اول به ما بگو که اهل کدوم شهر هستی.
با عرض سلام خدمت جناب عالی و همکارانتون، خسته نباشید.
بله،
من از شهرستان خوی هستم، استان آذربایجان غربی. نادر محمودزاده هستم.
بله،
عضو تیم ملی پیوند اعضا، در خدمتتون هستم.
بله، خب شما چند سال عضو تیم ملی هستید، یا به خاطر دارید اولین بار کی عضو تیم ملی شدی؟ چه سالی بود؟
اولین باری که مسابقات پیوند عضو شروع شد در ایران 72 تقریبا سال 77-78 بود.
بله.
از اون موقع تو مسابقات شرکت کردم تا حالا،
یعنی 20 سال. بله.
20 سال، 20 سال، 21 سال پیش شروع شده.
بله.
اولین بارش هم مجارستان بوده. مسابقات بله. جهانیش. مقام چهارم بردم، بعد مسابقات جهانی ژاپن بود.
بله.
سوم شدم، مسابقات فرانسه بود سوم شدم، مسابقات جهانی آرژانتین بود سوم شدم، مسابقات آسیای تایلند بود که مقام اول آوردم.
بله.
مسابقات خاورمیانه کویت 2001 بود که مقام اول آوردم. مسابقات خاورمیانه باز کویت بود 2007 مقام سوم آوردم.
بله.
مسابقات بین‌المللی ترکیه بود که 2001 بود مقام دوم آوردم. بعد دوباره مسابقات بین‌المللی ترکیه 14 بود 2014 مقام سوم آوردم.
بله، مسابقات هم ما افتخار داشتیم خدمت شما بودیم به هر حال کنار شما. بله.
با هم بودیم آقای شرفی.
بله بله بسیار خوب.
تو مسابقات خاورمیانه کووید تایلند هم که دو رشته میشد زد. بله. من یه مسابقه 100 متر زدم دو میدانی رتون رشته اصلی اولم فوتبال بود.
بله بله.
بعد مقام سوم آوردم اونجا.
بله. خب آقای محمودزاده، شما به فوتبال اشاره کردید، حالا رشته‌های دیگه چطور شدش که تمرکز رو روی تنیس روی میز قرار دادی اومدی و بازیکن این رشته شدی؟
خب اون موقع تو پیوند اعضا فقط تنیس روی میز
بله.
انتخاب میکردن، رشته‌های دیگه نبود.
بله.
الان دیگه همه رشته‌ها هستن.
ولی خب شما ادامه دادید، ادامه دادید تو همین رشته موندید.
آره دیگه، من چون فوتبال نبود دیگه نمیتونستم به اون صورت مثلا بازی کنم. مسابقات پیوند عضوم شروع شد، همون رشته تنیس روی میز زدم چون قبلا هم بازی میکردم.
بله.
دیگه تو همین رشته موندم.
خب دوستانتون در تیم ملی کیا هستن؟ با کی در واقع چه کسانی بیشتر رفیق هستید در تیم ملی؟
حالا ما با همشون به قول معروف دوست هستیم دیگه.
بله.
همدل هستیم. زیاد با آقای کیوان کشگران هست و بابک فتاحی و
بله.
جواد رحمانی و روح‌الله قمیشی.
بله. بله. از دوستان قدیمیت هستن. حالا بله. آقای کیوان تیشگران هم که هر حال از بچه های غرب کشور هست، به شما نزدیک هست و همزبان هستید.
نه اونا زبانشون کرد ما ترکه. ولی خب
آقای محمودزاده عزیز، الان مسابقات برگزار نمیشه و نمیدونم چجوری تمرین میکنی. به هر حال تمرین که میکنی باید یه رقیبی هم داشته باشی، حریفی داشته باشی، چیکار میکنی این روزا؟
حالا فعلا که الان سالن بسته است.
بله.
رفتیم تو نخه به قول معروف بدنسازی.
بله.
که واقعاً بدنمون افت نکنه، حالا تا ببینیم چی میشه.
خب ببینید، در بعضی از شهرها مثل تهران، مثل حالا شهرهای دیگه، ما میبینیم در پارک ها میز هست، میز پینگ پونگ هست و مردم بازی بله. میکنن. در خوی نیستش که شما مثلا با یه نفر بیاید بازی کنید؟ جان؟
نه اینجا نیست. نه.
خب پس حالا همین الان پیشنهاد میکنیم به شهرداری خوی که حالا در یکی از این بستان ها دوستان از این میزای سیمانی بذارن تا دوستان بتونن بازی بکنن. خودتون نمیتونید به این عزیزان بگید که این کارو انجام بدن؟
رفت دنبال کار دیگه، حالا ببینیم چی میشه.
نه به هر حال ببینید، شما یه ورزشکاری هستید که برای کشور افتخار آفریدید و مدال‌های جهانی دارید. من فکر میکنم اگر این موضوع رو به رئیس تربیت بدنی شهرستان بگید و اینها منعکس بکنن به مسئولین دیگه، حتما این کار انجام میشه. فکر میکنم هزینه زیادی هم نداره. درسته. چون من میبینم خیلی از مردم عادی علاقمند هستن و میرن و استفاده میکنن. بنابراین خب شما هم این کار رو باید انجام بدید. خب حالا که برنامه مسابقات نیست، شما هدفتون چیه؟ حالا گفتی بدنسازی انجام میدی، به جز این چه برنامه ای داری؟
حالا برنامه خاصی نیست، حالا فعلا که بدنسازی کار میکنیم تا ببینیم موقعیت یکم بهتر بشه بتونیم تمرین کنیم.
بله، ما هم امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته، چون من هم با مسئولین عزیز فدراسیون صحبت کردم، گفتن ما منتظریم ببینیم وضعیت چی میشه، ستاد ملی کرونا کی مجوز میده ما مسابقه برگزار بکنیم. علنم که خب هیچ مسابقه ای نیست، انشالله آمادگی بدنی تو حفظ بکنی و بتونی در مسابقات آینده هم شرکت بکنی، چون مسابقات جهانی هم که لغو شده اما مسابقات کشوری اگه شرایط خوب بشه حتما برگزار خواهد شد. من سپاسگزارم از محمودزاده عزیز، عضو تیم ملی پیوند عزا. خدا حافظ.
شما
خدا حافظ. دوستان عزیز، خب من خودم از نزدیک تمرین و مسابقه آقای محمودزاده رو دیدم، همچنین آقای تیشه‌گران و آقای فتاحی. واقعا بازیکنان خیلی خوبی هستن، یعنی مهارت این عزیزان در تنیس روی میز فوق‌العاده هست و ما خیلی خوشحال هستیم که چنین ورزشکارانی رو داریم در بخش بیماران خاص و پیوند، و این عزیزان با تمرین مداوم و روحیه‌ای که دارن تونستن هم نشاط روحی خودشون رو افزایش بدن، هم نشاط خودشون رو به دیگران منتقل بکنن و همین که برن و در مسابقات جهانی افتخار آفرینی کنن. ورزش تنیس روی میزم به هر حال از ورزش‌های مهیج و جالب هست که حالا اگه در سالن نباشه، خوشبختانه در بسیار از شهرها اومدن و میز پینگ پونگ نصب کردن و مردم بازی میکنن، چون زمینه گسترش این ورزش در کشور وجود داره. دوستان همچنان در خدمت شما هستیم از شبکه ورزش، برنامه از تندرستی تا افتخار. در ادامه برنامه گفتگو میکنیم با آقای بیگلری، رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند استان کرمانشاه. آقای بیگلری سلام، وقتتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما استاد گرامی و شنوندگان عزیز. ایشالله موفق و معید باشید.
ما خیلی خوشحالیم که این توفیق حاصل شد تا یک بار دیگه با شما گفتگو بکنیم و در جریان قرار بگیریم از فعالیت‌های هیئت در این وضعیتی که به هر حال یه وضعیت غیر عادی هست و شیوع کرونا سبب شده که عملاً فعالیت‌های ورزشی حالا در بخش مسابقات به ویژه تعطیل بشه یا خیلی کم بشه. الان شما این روزها در هیئت چه فعالیتی رو دارید که در واقع ما بتونیم امیدوار باشیم برای روزهای بهتری؟
خدمت شما عرض کنم، ما اولا تشکر میکنیم از شما در این شرایطی که هیچ کس یاد کسی نیست، شما یاد ما هستیم. ما
معمولا ارادت داریم خدمت شما
بر. خدمت شما عرض کنم، همطور که مطلع هستید و در سطح دنیا میجون برنامه پیش اومده، متاسفانه فعالیت های ورزشی تحت شعاع قرار گرفته و مخصوصا فعالیت های ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا، چون عزیزان بیماری زمینه دارن، نمیشه به قولی معروف ازشون توقع داشت که توی شرایط بیان تو اماکن ورزشی ورزش کنن. علی حال ما به خاطری که روحیه بچه ها حفظ بشه، چون واقعا بعد از این کووید 19 ما مشکلات زیادی تو بحث درمان خواهیم داشت، چون واقعا این بچه ها ورزشکارا مدت زیادی تو منزل بودن و کمتر به پزشک مراجعه میکنن و امکان داره خدای نکرده مشکلاتشون بیشتر بشه، که من توصیه میکنم که عزیزانی که دچار بیماری هستن، مخصوصا بیماران ما، حتما درمانشون رو ادامه بدن، چون درمان تحصیل پذیر نیست. درسته به قولی معروف این مشکل پیش اومده، ولی خب نباید درمان رو رها کرد، چون بدتر از بدتر میشه. این است که من از شما، از عزیزان بیماران خودم خواهش میکنم که ما هم در خدمتشون هستیم، حتما پیگیر درمان خودشان باشن، داروهاشون رو به موقع مصرف کنن و هر کمبودی هم داشتن انشالله، خب ما هستیم خدمتشان و انشالله که این مسئله حل بشه. بحث دیگر بحث هیئت هست. خب هیئت عملا تعطیله، ما به صورت مجازی در خدمت بچه ها هستیم و کارهایی که داشته باشن براشون انجام میدیم، ولی متاسفانه ما چون بنیاد بیماران خاص تو کرمانشاه خوب گذاشته نشده، اگه ما یک سالون اختصاصی داشتیم و خیلی هم پیگیرش بودیم و مدیر کل محترمم قول داد که به ما دو تا سالون بده، ما حتی خانم هاشمی هم در جریان، من با خانم هاشمی صحبت کردم، سالون ها نیمه ساز بود، ایشان گفت آقا سالون به شما بدن ما خودم تکمیلش میکنم. این متاسفانه تربیت بدنی ما کم لطفی کرد. اگه ما سالون اختصاصی داشتیم، حداقل با اجرای پروتکل های ورزشی میتونستیم بچه ها رو تا حدودی بیاریم سالون، چون همطور که مستظر هستید بیماران خاص دوست دارن با هم ورزش کنن.
بله.
دوست ندارن مثلا در محیط ها، خب لازمه در محیط باشه، ولی خب فوزوسیون یا اون شکل ورزشیشون طوریه که با هم ورزش کنن راحت تر هستن.
بله.
این است که اگه ما سالن اختصاصی داشتیم که من از مسئولین عزیز مخصوصا تربیت بدنی کرمانشاه که دستشم بازه خیلی هم داره فعالیت میکنه ازش میخوام که واقعا به فکر بیماران خاص باشن، چون یه ثواب عظیمیه. این روزگار میاد و میره و این مشکلات کرونا هم حل میشه. ما 8 سال جنگ پشت سر گذاشتیم و الحمدلله با پیروزی پایان رسید، اینم حل میشه انشالله. ولی خب چه خوبه که انشالله بتوانیم خدمت بزرگی مخصوصا به جوانها، مخصوصا به بیماران خاص و به ورزشکارامون داشته باشیم. علی حال ما پیشنهاد میکنم عزیزان، توصیه میکنم که حتی خودشون استاد هستن بیماران ما و سراسر کشور، سعی کنن که واقعا رعایت بکنن، کمتر از خونه بیرون بیان، رعایت اصول بهداشتی و نحو احسن داشته باشن، چون اگر فرد سالمی رعایت نکنه شاید اون 10% یا 20% در معرض باشه، ولی بیماری ما 90% در معرض خطر هستن. این است که سعی کنن فرم بدنشون، آمادگی بدنشون رو در منزل به اون حدی که لازمه به قولی معروف داشته باشن. ما دیروزم که جلسه مجمع فدراسیون بود به صورت مجازی برگزار شد، سرکار خانم هاشمی گزارش مفصلی دادن و ایشان هم همون صحبت‌ها رو کردن که ما در سال 99 برنامه‌ای نداریم، ولی برنامه را به صورت مجازی حتی کلاس‌های مربیگری داوری داریم ان‌شاءالله با کمک فدراسیون، یعنی هماهنگی فدراسیون، اینطور که خانم هاشمی قول دادن ان‌شاءالله در طول سال می‌ذاریم. ولی خب از ورزشکارا درخواست می‌کنم و مخصوصا ورزشکاران بیماران خاص در منزل سعی کنن فرم بدنشون رو نگه دارن.
بله انشالله اتفاق بیفته. شما اشاره کردید به مشکلاتی که در خصوص سالن دارید، آیا هیئت‌های ورزشی که سالن دارن سالن رو در اختیار شما قرار نمیدن یا به هر حال اونا مشکلاتی دارن؟
خب هیئت‌های ورزشی الان ما هیئت تنیس روی میز، خب یه دستگاه خریدن خیلی راحت ورزشکاراشون میان کاملا استریل میشن و از داخلش رد میشن.
بله.
اگر منظور من اینه که اگر ما یک سال نشی خودمان با توجه به اینکه بیماران خاص واقعا مردم مملکت ما پشتیبانشون هستن، ما الان بیایم کمک خیرین جذب کنیم، قطعا خیرین به ورزشکاران و بیماران خاص بیشتر کمک میکنن تا دیگران. چون یک حالتی دارن ورزشکار ما، اکثر مردم مادی ما رئوفن مهربانن، دوست دارن کمک بکنن. علی حال ما با سالن‌های دیگه اگر صحبت بکنیم، اون پروتکل‌های بهداشتی 100% که برای بیماران ما هست بعید می‌دونم بتونن اجرا بکنن، یعنی بیمار ما در معرض قرار می‌گیره. این است که من حقیقت تا حالا اقدامی نکردم، چون می‌ترسم، میگم نکنه خدای نکرده ما سالونی بگیریم بچه‌ها دچار مشکل بشه.
یعنی زمانی که کرونا نبود این مشکل نبود، شما می‌تونستید سالن بگیرید، درسته؟
بله مشکلی نبود، نه مشکلی نداشتیم، تردازانی همکاری میکرد، هیئت ها خیلی لطف دارن. ولی خب الان ریکسه که ما بیم یه سالونی بگیریم، سالونی که خودشون به قول معروف شاد بیماری هم نداشته باشن، ولی تو این شرایط با توجه به بیماری زمین بچه ما این مقدار مشکل هست.
بله امیدوار هستیم که این مشکلات برطرف بشه و شما هم به هر حال بتونید کار خودتون رو بهتر انجام بدید. اما یه سوالم دارم در خصوص ارتباط شما با انجمنها مثل انجمن دیابت یا انجمن تالاسمی و انجمن بیماران خاص، در واقع بنیاد بیماران خاص.
بله.
چگونه است ارتباط شما؟
بله خدمت شما عرض کنم، من چون خود مسئولیت شورای بیماران خاص تو استان کرمانشاه رو دارم.
بله.
تمامی انجمن ها ارتباط نزدیک و تنگاتنگی داریم.
بله.
من انجمن دیابت، انجمن تالاسمی، انجمن هموفیلی، انجمن ام اس، انجمن سرطان و همدلله ارتباطمون در استان خوبه و در تهران هم همونطور که شما اطلاع دارید با توجه به خانم هاشمی سرپرستی و ریاست بنیادم دارن، ارتباط ما خیلی خوبه و خیلی امکانات میتوانیم و تا حالا هم گرفتیم، چه بحث درمان چه بحث ورزشی، از بنیاد بیماران خاص.
بسیار سپاسگزارم آقای بیگلری، رئیس هیئت ورزش بیماران خاص استان کرمانشاه که به هر حال رئیس شورای بیماران خاص استان هم هستید. سپاسگزارم. خدا حفظتون باشه.
خدا نگهدار. موفق باشید.
Thank you.
دوستان در اول برنامه اشاره کردم که یک متخصص کلیه گفتش که مصرف لبنیات هیچ مشکلی نداره، البته باید با غذا مصرف بشه و سنگساز نیست. این متخصص در واقع فوق تخصص بیماری‌های کلیه که دکتر حسین ارگانی هستند توضیح داد که علائم بیماری کلیه بستگی به نوع بیماری داره، تنبلی کلیه و نارسایی کلیه به موارد حاد و مزمن تقسیم بندی میشه و موارد مزمن ممکنه علائم خاصی وجود نداشته باشه و خودش رو با علائمی مانند خستگی عمومی، ضعف بدنی و کم اشتهایی نشون بده. در بیماری ها تغییر رنگ ادرار، افزایش ناگهانی فشار خون و اختلال هوشیاری مشاهده میشه. این پزشک تاکید کرد که اصلا در مصرف لبنیات نگران نباشید، همراه با غذا مصرف بکنید و هیچ مشکلی هم برای شما ایجاد نمی کنه. ضمن اینکه تاکید این پزشک و همه پزشکان این هستش که کمتر نمک مصرف بکنید. نمک واقعا دشمن کلیه هست و در طول روز در نوبت‌های مختلف آب بنوشید که نوشیدن آب کمک میکنه تا کلیه شما بهتر کار بکنه و مقاومتش افزایش پیدا کنه. دوستان سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید در برنامه از تندرستی تا افتخار شبکه ورزش. خداوند بزرگ یار و نگهدار.
در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
چهل و چهار
بررسی روند اجرای خصوصی سازی ورزش کشور.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش. با برنامه 44 در خدمت شما هستیم. همونطور که در جریان هستید، این برنامه نگاهی داره به چگونگی اجرایی شدن خصوصی سازی در حوزه ورزش. مدت هاست که ورزش کشورمون در خصوص خصوصی سازی و شرایطی که باید این موضوع داشته باشه و اینکه چه کسانی میتونن وارد این حوزه بشن بحث و چالش داره. در مجموع برنامه های 44 به موانع خصوصی‌سازی، به راه حل هایی که در باره حل مشکلات این حوزه میپردازه صحبت خواهیم کرد. از صحبت، نظر و کارشناسی دوستان در این حوزه استفاده خواهیم کرد. در این برنامه هم در خدمت یکی از کارشناسان خصوصی‌سازی در حوزه ورزش خواهیم بود. و البته کارشناسانی رو روی خط تلفنی هم خواهیم داشت. اما میهمان این برنامه جناب آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس محترم اقتصاد در حوزه ورزش. آقای حاجی‌وند سلام، خوش آمدید.
آقای ابو فاضلی منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو ورزش.
خیلی متشکرم آقای حاجی‌وند. یکی از شرایطی که در باره افرادی که وارد حوزه خصوصی در ورزش میشن اهلیت هست، یعنی ببینیم که این فرد واقعا این شرایط رو احراز کرده یا نه. ابتدا اگر موافق باشین اهلیت در خصوصی رو تعریف بفرمایید و اینکه فردی که در حوزه ورزش میخواد یک بخش خصوصی باشه که بتونه عنان کار در اختیار بگیره چه شرایطی رو باید داشته باشه.
خب اتفاقا موضوع خیلی خوبی است آقای ابو فاضلی، و همونطور که میدونیم اهلیت یعنی اینکه به طور عام اگر بخوایم واژه‌اش رو تعریف کنیم، کسی که شایستگی تصاحب یک منصب یا یک مدیریتی رو داشته باشه. وقتی نگاه میکنیم و میخوایم تعریف کنیم اهلیت رو در زمینه واگذاری ها، باید ببینیم که آیا کسی که خریدار هست از اهلیت و توانایی مالی و عمومی و تخصصی برخوردار هست که بخواد یک بنگاه رو مدیریت کنه یا نه. و وقتی که صحبت از خصوصی سازی باشگاه ورزشی میشه، بنابراین اهلیت باید پررنگ‌تر بشه، به دلیل اینکه جنس واگذاری باشگاه ورزشی بسیار متفاوت از سایر بنگاه ها هست. و خب به هر حال علاوه بر این که باید توانایی و تخصص موضوعات مربوط به مدیریتی و ورزش رو داشته باشه، باید تو حوزه اقتصاد هم خیلی زبردست باشه و بتونه جذب سرمایه کنه، به دلیل اینکه خب وضعیت اقتصاد در ورزش ما متاسفانه شرایط نامطلوبی هست، و اگر قرار هست با این شکل و شمایلی که این روزها داریم صحبت میکنیم ما خصوصی‌سازی رو در ورزش اجرا کنیم، حتما باید وضعیت درآمدزایی در باشگاه ها رو اون شخصی که میخواد این باشگاه رو بخره یا اینکه متقاضی این باشگاه هست فراهم کنه، و اینجاست که موضوع اهلیت خیلی پررنگ‌تر میشه نسبت به جاهای دیگه.
میتونیم شرایط عمومی و اختصاصی اهلیت رو در ورزش با هم دیگه بحث کنیم؟
اتفاقا خیلی سوال خوبی هستش آیه ابو فاضلی. ما پیش از این کل واگذاری هایی که تقریبا به صورت شسته رفته و قانونمند از سال 80 که سازمان خصوصی تشکیل شده تا الان بررسی میکنیم، خیلی موضوع اهلیت پررنگ نبوده. یه اهلیت رو در زمینه استقلال پرسپولیس انجام دادیم، فکر میکنم یه اهلیت هم در مورد شرکت پالش پخش خون رو داشتیم که خب به هر حال به لحاظ امنیتی و حساسیت واگذاری قطعا باید اهلیت درش لحاظ میشد. شاید مثلا به صورت جزئی چند تا از واگذاری های دیگر هم داشته بودیم و داریم که در موردش اهلیت توضیح داده شده و سنجیده شده، ولی در مجموع ما عمدتا تو واگذاری هامون خیلی به موضوع اهلیت دقت نکردیم، چرا که عمدتا اومدیم مال فروشی کردیم به این مفهومش که مزایده ای رو برگزار کردیم، هر کسی که خب به هر حال توانایی مالی بیشتری داشته اون شرکت رو به اونها دادیم و موضوع اهلیت رو اینجوری تفسیر کردیم.
یعنی یک بیعی بوده این وسط، یک خریدار یک فروشنده، اگر این معامله انجام می‌شده میگفتیم آقا این واگذار شده به بخش خصوصی، این میشده کل اهلیت در حقیقت.
بله دقیقاً همونطور که میفرمایید، توانمندی و توانایی مالی عمدتاً مد نظر داشته. وقتی هم مرور میکنیم واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در زمینه اهلیت، ما می‌بینیم در سال تقریبا 93 و 94 موقعی که موضوع اهلیت رو براشون بررسی کردیم و در نظر گرفتیم، عمدتاً اومدیم یکی دوتا شرط گذاشتیم. یکی اینکه طرف توانمندی مالی داشته باشه، دومی که مشکلات امنیتی و حفاظتی نداشته باشه و سوء سابقه کیفری هم نداشته باشه. یعنی پس بنابراین نداشتن بدهی معوق بانکی، عدم سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم سوء سابقه امنیتی ثبت شده. ما عمدتاً اومدیم اینها رو به عنوان اهلیت در نظر گرفتیم برای خریداران باشگاه استقلال و پرسپولیس، و اگر خاطرمون هم باشه 3-4 تا مزایده برگزار کردیم، دو تاش در سال 93، دو تاش در سال 94 و